در یوتا وضع اضطراری اعلام کرده و گفته مهار این آتش در کوتاه مدت غیر ممکن است. اخبار ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ایران در دیدار رده‌بندی مسابقات والیبال کمتر از 19 سال جهان در تاشکند ازبکستان به مصاف اسپانیا رفته است که دست‌های اول و سوم به سود ایران به پایان رسید و دست دوم رو هم اسپانیا به سود خود تموم کرده شد. دو تیم ایران و اسپانیا پیشتر در مرحله مقدماتی با یکدیگر روبرو شدند که آن مسابقه با نتیجه نزدیک 3-2 به سود اسپانیا به پایان رسید. آزادکاران ایران امروز برای کسب 3 نشان طلا از مسابقات کشتی نوجوانان جهان به روی تشک می‌روند. در دیدارهای نهایی 5 وزن دوم در آتن یونان، امروز پارسا طهماسبی و آرشام وهابیان در فینال اوزان 45 و 71 کیلوگرم به ترتیب با حریفانی از آمریکا سرشاخ می‌شوند و امیرعلی علیزاده در کشتی آخر وزن 92 کیلوگرم برای نشان طلا داوید جبیسوف از روسیه رو پیش رو خواهد داشت. آریان مهرعلی‌زاده هم در جدول شانس مجدد وزن 60 کیلوگرم برای مدال برنز باید آزادکارانی از بلاروس و قزاقستان را شکست دهد. در 5 وزن نخست رقابت‌ها هم دیروز سینا بوسنی و محمد پارسا کرمی نشانه نقره و مرتضی حاج ملا محمدی و امیر حسین نقدلی پور هم مدال برنز گرفتند. رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال زمان آغاز محرومیت 4 ماهه علیرضا بیرانوند از حضور در میادین فوتبال را آغاز فصل جدید مسابقات اعلام کرد. علیرضا صالحی درباره منع حضور بیرانوند در بازی سوپر جام بین استقلال و تراکتور هم گفت رأی استیناف مبنی بر محرومیت طبق قانون در هر مسابقه‌ای که او بخواهد در آن شرکت کند قابلیت اعمال دارد، ولی تعیین زمان دقیق اجرای حکم با کمیته وضعیت است. اردوی آمادگی تیم فوتبال امید ایران در کمتر از یک ماه تا آغاز مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا با 9 غایب در حال برگزاری است.
تیم فوتبال امید که برای رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا آماده میشه، اردوش رو با 21 بازیکن آغاز کرده. برای این اردو 30 بازیکن دعوت شدن. محمد خلیفه بازیکن تیم فوتبال امید:
در مورد شرایط اردو بخوام بگم، خب چند تا از بازیکن‌های لژیونرمون بهمون اضافه نشدن. این کاری خوره سخت می‌کنه برای توی بازی‌ها، چون که با بچه‌ها نمی‌تونن درست حسابی هماهنگشن.
هادی مهدوی‌کیا مربی تیم فوتبال امید:
ما سعی می‌کنیم که اینا رو یه تیم خیلی خوبی کنار هم ایجاد بکنیم که بتونن روی زمین فوتبال بازی کنن، یعنی بتونیم ازشون یه قالبی در بیاریم که توی اون تفکرات خودمون هستش.
تیم فوتبال امید کشورمون در گروه نهم این رقابت‌ها با تیم‌های گوام، هنگ‌کنگ و امارات میزبان همگروهه. محمد عسکری بازیکن تیم فوتبال امید:
شاید مثلا رده‌های سنی پایین‌تر که مثلا بازی می‌کردیم یه ذره شرایط آسان‌تر بود، ولی الان شرایط سخت‌تر شده. همه تیم‌ها کیفیت خودشونو دارن و اینکه بتونیم اونجا خودمون رو ثابت کنیم کار سخت.
رقابت‌های انتخابی فوتبال جام ملت‌های زیر 23 ساله‌های آسیا در 11 گروه برگزار میشه که تیم‌های اول به همراه 4 تیم برتر دوم به مرحله نهایی صعود می‌کنن. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
و برزیل پر افتخارترین تیم والیبال دنیا به مدال برنز لیگ ملت‌های 2025 رسید. در دیدار رده‌بندی مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال در چین، تیم برزیل 3-1 اسلوونی رو شکست داد و موفق به کسب نشانه برنز شد. دو تیم لهستان و ایتالیا هم از دقایق پیش در فینال برای کسب عنوان قهرمانی برابر یکدیگر سفره کردند. تیم ملی والیبال مردان ایران در مرحله گروهی لیگ ملت‌ها با 6 برد و 19 امتیاز در رتبه 8 جدول قرار گرفت و به دلیل میزبانی چین در مرحله نهایی از صعود باز ماند. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
معاون اول رئیس جمهور در نشست ستاد توسعه فناوری‌های پیشرفته این ستاد را پشتوانه‌ای برای تصمیمات ستادها و شوراهای علمی کشور دانست و تأکید کرد وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و بخش خصوصی فعال در توسعه فناوری‌های پیشرفته باید با شجاعت خطرپذیری تصمیمات و اقدامات جدید را بپذیرند. آقای عارف با اشاره به دستاوردهای خوب کشور در فناوری‌های پیشرفته در دو دهه گذشته بر همکاری میانبخشی و رفع اختلافات و موانع برای رسیدن به جایگاه برتر کشور در فناوری‌های نوظهور در منطقه و جهان تاکید کرد. آقای عارف همچنین با تاکید بر افزایش تاب‌آوری در کنار توسعه فناوری‌ها و همچنین اهمیت ایجاد باور در ساخت داخل و اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به عنوان یکی از اولویت‌های مهم توسعه کشور گفت، دستاوردهای خوب فناورانه کشور برای وزارتخانه‌ها و همه دستگاه‌ها توجیه و تبیین شود.
بیمارستان سیار 64 تخت خوابی نیروی زمینی سپاه در منطقه کرین زاهدان افتتاح شد. این بیمارستان تخصصی با هدف ارائه خدمات درمانی رایگان به مردم مناطق محروم، مرزی و کم برخوردار به ویژه در منطقه کرین استان سیستان و بلوچستان اعزام و آغاز به کار کرده است. جزئیات بیشتر را در این باره از دکتر سلیمانی رئیس بیمارستان حضرت فاطمه زهرا نیروی زمینی سپاه می‌شنویم. آقای دکتر عرضه سلام دارم خدمت شما، توضیحات شما رو در این باره میشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و جناب والی. همونجوری که مطرح کردید، بیمارستان حضرت فاطمه سلام الله علیها با ظرفیت 64 تخت شامل بخش‌های تخصصی، اتاق عمل، بخش آزمایشگاه، تصویربرداری، بخش‌های بستری، داروخانه به مدت یک هفته از تاریخ 10 مرداد ماه در بخش کورین استان سیستان و بلوچستان مستقر شده و در حال خدمت‌رسانی به مردم عزیز و شریف این منطقه می باشد. خدمت شما عرضم که ما در این بیمارستان از تمامی تخصص‌های پزشکی مستقر هستند و ویزیت رایگان و اعمال جراحی و بخش‌های تصویربرداری هم در واقع آماده هستند که کلی خدمات رو به این عزیزان در این بخش ارائه نمایند.
آقای دکتر ببخشید، بهداری نیروی زمینی سپاه علاوه بر این منطقه در مناطق دیگه سیستان و بلوچستان فعال هستن؟
خدمتتون عرض کنم که این تقریبا 267مین بیمارستان سیاری هستش که بهداری نیروی زمینی سپاه برگزار میکنه و تقریبا 39مین بیمارستان سیاری هستش که در استان سیستان و بلوچستان برگزار میشه. برای در مناطقی که کم برخوردار هستن و دسترسی به اقدامات پزشکی کمبود هستن، اونجا بیمارستان های در واقع تحت پوشش بهداری نیروی زمینی طبق تدبیر فرمانده محترم نیروی زمینی در این مناطق مستقر میشن و کلیه خدمات تخصصی و تشخیصی و درمانی رو به صورت رایگان به مردم شریف ارائه می نمایند.
آقای دکتر، علاوه بر خدمات درمانی فعالیت های دیگه هم دارن این بهداری ها؟
بله، خدمت شما عرضم که ما هم در حوزه بهداشت هم در حوزه درمان فعال هستیم. علاوه بر اینکه کارهای درمانی انجام میدیم، کارهای بهداشتی و بحث بهسازی مدارس و کار دیگه که در این حوزه در واقع مستقر هستیم در این مناطق انجام میشه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما، از شما خداحافظی میکنم.
سلام باشین، خداحافظ.
جدیدترین آمار گمرک، ورود بیش از 14,000 دستگاه خودروی سواری به کشور در 4 ماهه امسال را نشان می‌دهد. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 38% بیشتر شده. ارزش خودروهای وارداتی امسال 313 میلیون دلار بوده که در مقایسه با ارزش خودروهای وارداتی در 4 ماهه سال گذشته حدود 50% افزایش داشته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس علت کاهش تعرفه واردات خودرو را واردات خودروهای اقتصادی و ارزان قیمت دانست و اعلام کرد. این اقدام با هدف شکستن انحصار در بازار انجام شده است. وزارت صمت به تازگی تصمیم گرفته تعرفه خودروهای کمتر از 2000 سیسی را کاهش دهد.
از سال 97 که ترمز واردات خودرو کشیده شد تا همین اواخر که درها باز شدن اما نه خیلی زیاد، بازار تخت گاز به سمت انحصار رفت.
چگونه میشه مثلا یه خودروی رو در کشور امارات، در کشور آذربایجان، در کشور عراق، در کشور ترکیه مثلا با یک قیمت 600 700 800 میلیون تومانی میبینیم یا مثلا 10000 11000 دلاری میبینیم، اما یه دفعه این خودرو وقتی میاد داخل ایران تبدیل میشه به یه خودرو مثلا 30000 دلاری.
حالا دولت عزمش را جزم کرده تا انحصار را بشکند.
هم عرض خوبی برای واردات گذاشتیم، هم الان میزان زیادی خودرو وارد شده، هم در گمرک هم رو آب و این خودرو دارن وارد کشور میشن و ترخیص میشن.
اخیراً تعرفه های واردات خودرو هم کاهش پیدا کرد.
برای خودروهای زیر 1500 سی‌سی به 20% کاهش پیدا کرد، یعنی 1/5 شد، و همچنین برای خودروهای زیر 2000 سی‌سی 40% شد و به نوعی باعث کاهش هزینه دولتی این خودروها میشه که منطقاً در کوتاه مدت باعث کاهش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد.
فعالان صنعت خودرو اما معتقدند که کاهش تعرفه واردات خودروی آماده باعث کاهش داخلی سازی می شود و تشویقی است برای واردات قطعات.
ما یک قانون تو گمرک داریم، میگه که اگر یک کالای ساخته شده باشه مجموعه، اجزایش نمی توانند به صورت تعرفه گمرکی بیشتر از اون داشته باشن. شما موقعی که تعرفه خودرو میذاری 20%، قطعا من باید بذاری 5%.
واردات خودرو با حجم موتور 2500 تا بالای 3000 سیسی هم آزاد شد، هرچند که این خودروها بسیار گران تمام میشوند و مشتریان محدودی دارند.
تعرفه واردات خودرو با موتورهای بیش از 3000 سیسی 190% که باید به این عدد حقوق، عوارض و سود بازرگانی هم اضافه بشه.
واردات بیشتر تأکید بر این بوده، قانون بر این اصل هستش که خودروهای اقتصادی باشه.
با توجه به محدودیت منابع ارزی مشخص نیست که چرا وزارت صنعت تصمیم به واردات خودروهای بالای 2500 سیسی گرفته، در حالی که این خودروها مشتریان خاصی دارند و تأثیر چندانی در پاسخگویی به تقاضای بازار نخواهند داشت. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
هشدار درباره استمرار موج گرما و ضرورت مدیریت مصرف انرژی. شرکت توانیر اعلام کرد در تازه ترین گزارش جهانی درباره دمای هوا، شهرهای امیدیه، اهواز، مسجد سلیمان و آبادان در فهرست 10 نقطه با بالاترین دماهای جهان قرار دارند. امیدیه با 50.4 درجه سانتیگراد در صدر است. پیشبینی افزایش دما به 2 تا 3 درجه وجود دارد و لزوم مدیریت مصرف انرژی و صرفه‌جویی در منابع حیاتی احساس می شود. کاهش مصرف برق در ساعات اوج، استفاده بهینه از وسایل سرمایشی و صرفه‌جویی در مصرف آب به ویژه در مناطق گرمسیری از جمله اقدامات حیاتی برای عبور ایمن از فصل تابستان و پیشگیری از فشار مضاعف بر شبکه‌های تأمین انرژی و منابع برق و آب کشور است. اما برای اطلاع از آخرین اوضاع جوی کشور همینک گفتگو میکنم با سرکار خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم سلام، بر شما خدا قوت میگم. توضیحات شما رو میشنویم از وضع آب و هوای کشورمون.
با نام یاد خدا، منم از سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. متشکرم. خدمت رو عرض کنم که از امروز تا پایان هفته تو برخی نقاط هرمزگان، جنوب و جنوب غرب کرمان و جنوب شرق فارس بیشتر برای ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رگبار و رعد و برق وزش باد شدید موقتی رو دارن. این وضعیت برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در این مناطق تشدید میشه. اما نکته بعدی اینه که برای چند روز آینده در شرق و جنوب شرق کشورمون باد و گرد و خاک رو داریم که میتونم بگم که حالا شدتش که در حد هشدار نارنجی هستش. در جنوب خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان پیش بینی شده که میتونه در بعضی ساعات وزش با در این مناطق به صورت طوفان شن و خاک هم باشه که دیگه منجر به سقوط اشیاء از ارتفاعات، شکستن نهال و درختان فرسوده و خسارت به سازه های موقت و همینطور احتمال تأخیر یا لغو پروازها رو برای این مناطق پیش بینی کردیم. علاوه بر این مناطق میتونم بگم که در برخی از مناطق شمال شرق، شمال غرب، مرکز، جنوب، جنوب غرب و دامنه‌های جنوبی البرز هم باد و گرد و خاک رو برای امشب و فردا شب خواهیم داشت. اما نکته بعدی اینه که تا آخر هفته ماندگاری هوای گرم در بیشتر مناطق کشورمون به ویژه استان‌های ساحلی خزر و شمال غرب تداوم داره. هشدار سطح نارنجی برای استان‌های مثل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، زنجان، قزوین، گیلان و مازندران و گلستان داریم که استمرار بی‌هنجاری نسبتاً شدید دما در مقایسه با میانگین بلند مدت رو در این مناطق خواهیم داشت. ضمن اینکه خب برای تهران هم دیگه برای بعد از ظهر وزش باد رو داریم، پیشینه دما در تهران هم به 38 درجه با نگه صفر میرسه. اگر فرصت داریم شهرهای مرزی کشورمون هم بهش یکم اشاره کنیم.
خیلی کوتاه اگه بفرمایید ممنون میشم.
ببینید در شهر مهران، چرزابه و شلمچه دما به 50 درجه میرسه امروز. ضمن اینکه خب کمینه دماش بین 30 تا 32 درجه هستش. باز گرد و خاک رو برای هر سه شهر داریم. در کربلا، کاظمین و نجف هم دما بین 47 درجه هستش و بود و گرد و خاک همچنان برای سه روز آینده برای این شهرها داریم. حتما زائران عزیز ماسک همراه خودشون باید داشته باشن.
متشکرم خانم گودرزی از توصیه های شما و توضیحات شما. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
ضمن تشکر از همراهی شما جان شنونده، در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19 و 26 دقیقه خواهد بود. عصر شما بخیر. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام، عصر شما هموطنان عزیزمون بخیر باشه، بعد از ظهرتون بخیر. ساعت 14:46 دقیقه است از این لحظه از پخش شبکه رادیویی معارف روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. یادش بخیر رادیو محرم چقدر زود گذشت. توی رادیو محرم خب بنده حمید سوری به همراه دوستانم توفیق داشتیم در خدمتتون باشیم رو موج 95.5 مگاهرتز. یه لحظه خواستم بگم با رادیو محرم روی موج 95.5 مگاهرتز با شماییم. انشالله عمری باشه سال دیگه. اما رادیو اربعین برپا هست روی این موج، میتونید شنونده باشید. خب ما تا ساعت 22:10 شب با مجموعی از برنامه ها در کنارتون خواهیم بود. اولین اونها فقه پویا هست که انشالله براتون پخش میکنیم. 3:30 بعد از ظهر سروش آسمانی، نکات تفسیری آیه 61 سوره یونس، حضرت آیت الله سید احمد خاتمی صحبتاشون رو پخش میکنیم. ساعت 4 هم پرسمان خانواده و ساعت 5 عصر جوانی مسابقه تلفنی که براتون پخش میشه. خب در 12 مرداد ما هستیم و وضعیت مصرف آب و برق در کشورمون باید کنترل بشه. من خودم الان یه شاید هولوش 2 ساعت پیش با خانواده صحبت میکردم قبل از اینکه بیام اداره، تأکید کردم تلفنی که لامپ ها رو حتما خاموش کنی، لامپ اضافه توی خونه روشن نباشه، کولر روی دمای 25 درجه باشه حتما، کولر آبی اگه استفاده میشه روی دور کند باشه و هممون به نظرم میتونیم این کار رو انجام بدیم. با خانواده هامون در میون بذاریم، بگیم حواسمون باشه کولر رو استفاده میکنن، برق رو استفاده میکنن، حتی در مصرف آب سعی بکنیم صرفه جویی داشته باشیم و به نفع کشور خودمونه، برای نسل‌های خودمونه. فکر کنید فرزندان ما مجبور باشن روزی 1 ساعت از آب استفاده کنن، نوه‌های ما مجبور باشن روزی 2 ساعت برق داشته باشن و طبیعتاً این نیاز ضروری کشوره. و البته اون جمله طلایی رهبر معظم انقلاب اسلامی که ما به 20,000 مگاوات برق هسته‌ای نیاز داریم الان خودش رو نشون میده، که ایشون سال 85-6 این جمله مهم رو فرمودند. انشالله که به پیش بریم در ایران عزیز اسلامیمون، با شما مردم عزیز، شهروندان نازنین و گرامی دوست داشتنی، و با اعلام ساعت 14:50 دعوت میکنم فقه پویا رو بشنوید، بررسی چالش های سالمندی در فقه و حقوق. شنوندگان نازنینی که با ما همراه هستن، پدر بزرگ مادر بزرگ ها به طور ویژه میتونن شنونده باشن، و دانشجویان و طلاب عزیز، محققان، پژوهشگران، این برنامه میتونه مورد توجهشون قرار بگیره. ساعت 3:30 بعد از ظهر هم سروش آسمانی رو پخش میکنیم براتون، نکات تفسیری آیه 61 سوره مبارکه یونس و صحبت‌های آیت الله سید احمد خاتمی. انشالله لابلای برنامه ها من فرصت بشه میام در کنارتون خواهم بود و با هم صحبت و گفتگو خواهیم کرد. بعد از ظهرتون بخیر باشه.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
فتح پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو سراسری معارف. امیدوارم هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های فقه پویا در خدمت شما عزیزان و سروران مکرم هستیم. در این برنامه می‌خوایم موضوع بررسی چالش‌های سالمندی در فقه و حقوق کشور عزیزمون ایران رو مورد بحث و گفتگو بنشینیم با مهمانان محترمی که در استودیو حاضر هستن. در خدمت مهمان محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر فرج الله هدایت نیا هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محضر جناب عالی و صدیق ارجمند جناب دکتر احسانی فرد و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم از حضور حضرت عالی. جناب آقای دکتر فرج الله هدایت نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند. در خدمت مهمان دیگر برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر احمد احسانی فر. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم معذر حضرت عالی و همچنین استاد بزرگوار جناب آقای دکتر هدایت نیا و شنوندگان محترم. ان شاء الله که بتوانیم در طول این جلسات بحث مفید و مؤثری رو ارائه بدیم.
خیلی متشکرم از حضور شما. جناب آقای دکتر احسانی فر پژوهشگر مرکز تحقیقات قوه قضاییه هستند. شنوندگان عزیز، همونطوری که مستحضر هستید، با توجه به پیشرفت علم پزشکی و افزایش امید به زندگی، جمعیت سالمندان در جوامع مختلف به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده. این تغییرات جمعیتی ضرورت این رو ایجاب میکنه که ما بتونیم به حقوق و نیازهای این گروه سنی شریف و محترم در ابعاد مختلف فقهی و حقوقی، به ویژه در کشورهای اسلامی و جوامع دینی، به ویژه کشور عزیزمون ایران، مورد بحث و بررسی قرار بدیم. ما میخوایم در این جلسه ابعاد مهمی رو که باعث عوامل ارتقای کیفیت زندگی این قشر بزرگوار یعنی سالمندان عزیزمون میشه رو مورد بحث قرار بدیم. سالمندان نه تنها به عنوان یک گروه سنی خاص، بلکه به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر از پیکره اجتماعی مستحق احترام، حمایت و توجه ویژه هستن. امیدوارم که این جلسه کوتاه ما بتونه برای این قشر عزیز و بزرگوار ما و همراهان اونها در جامعه اجتماعی و خانواده مورد توجه ویژه قرار بگیره. اگر اجازه بفرمایید سوال خودم و طرح بحث رو از جناب آقای دکتر هدایت نیا شروع کنم. آقای دکتر، اصلا تعریف سالمندی چی هست؟ حالا چه از نظر فقهی، چه حقوقی و در جوامع اجتماعی ما به چه شکلی تعریف میشه؟
خواهش میکنم با اجازه استاد محترم جناب دکتر احسانی فر، درباره تعریف سالمندی لابد منظور تعریف حقوقیه، الا معنی لغویش که مشخص هم در اسناد بین‌المللی هم در قوانین داخلی کشور یه ضابطه سنی رو ارائه کردن. مثلا در قانون برنامه سوم توسعه در بند الف ماده 192 گفته است منظور از سالمند در این آیین نامه، تو آیین نامه این ماده منظور از سالمند در این آیین نامه کلیه افراد 60 سال و بالاتر، ملاک را 60 سالگی گرفته. البته آغاز دوره سالمندی باید به حساب بیاد. تو اسناد بین المللی مثل تعریفی که سازمان بهداشت جهانی هم از سالمندی ارائه کرده، عبور از 60 سالگی رو ملاک گرفته. البته حالا بعدم خواهیم گفت که گاهی در قوانین داخلی مثلا تو سن بازنشستگی یک سری ملاحظاتی مثل ملاحظات مربوط به شرکت‌های بیمه و بحث تامین اجتماعی و خدماتی که اونا باید ارائه بکنند، اونا بحث زمان بندیایی است که طرف در قرارداد کاری با شرکت مربوطه اداره مربوطه هست، ممکنه تغییراتی حسب شرایط ایجاد بشه. ولی تعریفی که برای سالمندی شده اینه. ما یه سندی رو هم در سالهای اخیر داریم با عنوان سند سالمندی کشور. در تمام این اسنادی که عرض کردم آغاز دوره سالمندی رو 60 سالگی گرفتم.
پس یعنی نمیشه گفت که هر کسی که بازنشسته میشه قطعا به سن سالمندی نرسیده، چون خیلی هستن که
لزوما اینطوری نیست و ممکن از 60 سالم عبور کرده باشه
و بازنشسته نشه،
همچنان مشغول کار باشه. بنابراین ما باید همین سن رو که فعلا تو قانون ما اومده، ای بسا در آینده، حالا شما این نکته‌ای در ابتدای برنامه اشاره کردید که با پیشرفت دانش پزشکی امید به زندگی بالا رفته و خب ممکنه مثلا بعدها انشالله شرایطی ایجاد شده که سال بعد مثلا 70 سالشه 65 سالشه ولی نشاط کافی داره و نظام ها تغییر کنه، ولی فعلا ملاک اینه. البته افزایش جمعیت سالمندان کشور دلیلش فقط این نیست، شاید بگم دلیل مهمترش کاهش زاد و ولد در کشور، به گونه ای که آمار زاد و ولد با آمار فوتی ها در بعضی از استانهای کشور حتی معکوس شده، یعنی آمار فوتی ها داره از آمار زاد و ولد پیشی میگیره و این به شدت در پیر شدن جمعیت کشور تأثیر منفی داره، که حالا در ادامه من بعضی از این آمارها رو که مراکز رسمی منتشر کردن اشاره خواهم کرد.
بسیار متشکرم و ممنونم از طرح بحثی رو که داشتید. جناب دکتر احسانی فر، چه مشکلات و چالش هایی رو ما پیش روی سالمندانی که حالا با این تعریفی های دکتر فرمودن 60 سال به بالا هستن پیش رومون داریم؟
بله، ببینید آقای استاد هدایت نیا فرمودند اگر ما بحث رو یه قدری مزیق بکنیم و محدودش بکنیم به روابط حقوقی سالمندها، ببینید از دیر زمانی است، شاید بیش از دو قرن هست که نظامات حقوقی دنیا و رژیم‌های حقوقی دنیا به این سمت رفتند که در روابط حقوقی شهروندان همیشه شناسایی بکنند طرف ضعیف‌تر رابطه رو. این طرف ضعیف‌تر رابطه شناساییش من باب حمایت از اوست، که حالا در ادبیات حقوقی بهش میگن تبعیض مثبت، نه تبعیض در اون معنایی که ما در ذهن داریم. تبعیض مثبت یعنی حمایت‌های افزون از حمایت‌هایی که ما از سایرین میکنیم. قانون‌گذارها در این دو قرن در پی شناسایی و کشف اصناف و اقشار ضعیف‌تر توی روابط حقوقی بودند. مثلا من برای شما مثال بزنم، قشر معلول در جامعه خب به لحاظ ضعفی که توی برخی از روابط حقوقی دارن نیازمند حمایت‌های وسیع‌تری هستند نسبت به دیگران، یا حمایت هایی که قانونگذاران از محجوران به عمل میارن، کودکان، مجانین، سفها، که اتفاقا مادران، کسانی که اتفاقا فقها که باب محجورین رو باز میکنن در ابتدای اون باب این رو مطرح میکنند. من یادم هست که این بحث در ابتدای بحث محجورین در کتاب تذکره علامه آمده که علامه کتاب حجر تذکره رو اینجوری شروع میکنه، میگه که ما برخی رو محجور میکنیم برای اینکه از اونها حمایت بیشتری به عمل بیاریم.